شد. نمونهش همین خیابان ایران شهر خودمون که ما در صدای شهر همواره از اینجا بخشای 5 دقیقه رو تقدیم حضورتون میکنیم. دوچرخه میبینیم توش، خطهایی که کشیده شد مخصوص دوچرخه اصلا ردی ازش مونده. تکلیف این مسیرهای ویژه دوچرخه چه خواهد شد؟ تا حالا به ذهنتون رسیده بود؟ تا حالا براتون سوال شده بود؟ آیا کماکان محلی برای عبور موتورسیکلت ها، آبران پیاده و جای پارک خودروها وجود داره در کنار این قضیه؟ و اگر قرار بود که روزی مثل امروز از این مسیرها استفاده نشه برای دوچرخه، سوال مهم اینه که چرا از ابتدا اصلا احداث شد؟ چرا انقدر ما تشویق شدیم به استفاده از دوچرخه در تهران بزرگ و تشویق بشیم که برای هوای پاک قدم برداریم؟ خیلی متشکریم که ما رو همراهی میکنید. 888-822-301 در اختیار شماست. خیلی دلمون میخواد راجع به این موضوع با ما مشارکت کنید و صحبت بکنید. درد دلهای همدیگر رو بشنویم تا بخش بعدی.
عصر خوبی رو براتون آرزو میکنم شنوندگان عزیزم. سپاسگزارم که همچنان ما رو همراهی میکنید. موج منتخب شما FM ردیف 94 مگاهرتز. امیدوارم تا ساعت 22 پایان بخش دوم هم ما رو همراهی بفرمایید. اگر مایل هستید با ما در ارتباط باشید، علاوه بر شماره پیام کوتاه با یک تلفن گویا هم داریم، 2786-2094 در اختیار شماست. با علم ساعت 16:01 دعوت میکنم همراه بشید با همکاری خوبم در برنامه 6 نقطه.
نقطه ها را با لوح و قلم می نویسم. با ضربه عصایم از نقطه ای به نقطه دیگر می روم. برنامه برای بینایان. 6 نقطه. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، عصرتون بخیر. این برنامه که از همین لحظه آغاز شده و تا حدود 30 دقیقه آینده از رادیو تهران ادامه خواهد داشت، اسمش هست، یه دونه از اون خوشگلا میخوام بگم، 6 نقطه. خیلی خوشحالم که میتونیم با 6 نقطه باز همکارتون باشیم از رادیو تهران. به همه اونایی که منتظر شنیدن 6 نقطه ان، بگید که از این هفته ما 5 شنبه‌ها و جمعه ها ساعت 15:30 تا 16 کنارتونیم و هفته ای 2 روز آخر هفته هاتون رو به ما اختصاص بدین. سی و هشتاد و یکمین قسمت از برنامه رادیویی 6 نقطه را از رادیو تهران تقدیمتون میکنیم. ما اردیبهشت ماه اومدیم راجع به استقلال نابینایان 2 هفته صحبت کردیم، بعد یه خودتون میدونین چی شد دیگه، افتادیم توی جاده ناهمواره پر از مانع مثل اکثر پیاده‌روهای شهر تهران که برای استفاده نابینایان مناسب سازی نشده، دیگه نرسیدیم به موضوعمون بپردازیم. البته الان که خوب دارم به این قضیه فکر میکنم، میبینم همچین بدم نشد، چرا که نشستیم فکر کردیم کلی نکته قابل گفتن در باب موضوع استقلال نابینایان پیدا کردیم، اونها رو آماده کردیم تا در موردش حسابی بشینیم با هم حرف بزنیم. فقط برای اینکه یه مروری کرده باشم براتون کوتاه توضیح بدم که آقا ما گفتیم که اصولاً هر تلاشی که داره انجام میشه در جامعه نابینایان و حتی در جامعه بینایان برای نابینایان با این هدف بوده که بتونیم برای نابینایان یک استقلال واقعی رو به لحاظ فردی و به لحاظ رفتاری به ارمغان بیاریم. البته که در این راه لازمه که خود دوستان عزیز نابینا هم واقف باشن که یک نابینای مستقل بهتر از یک نابینای غیر مستقله و میتونه خیلی از موانع و چالشایی که پیش روش هستش رو با کمک همین استقلالی که داره برطرف بکنه. حالا مثلا شما نگاه کن، نابینایی که مستقله میتونه خودش خرید کنه، خودش رفت و آمد کنه، خودش بره محل کارش، خودش کار شخصیش رو انجام بده. و شما فکر کنین که همچین نابینایی چقدر میتونه برای افراد بینا قابل اعتماد و محل وثوق و اطمینان باشه. اینطور افراد نابینا هستند که بهشون اعتماد میشه و بهشون فرصت داده میشه تا توانمندی های خودشون رو به معرض نمایش بگذارن. اینو تا اینجا داشته باشین، حالا حتما در موردش صحبت خواهیم کرد.
کوچه وقتی که نباشی رگ خوشگیره یه شهره، ما تو گوشی خونه گفته دیگه با پنجره قهره، سخت دل بستگی بی تو واسه من سایه نداره، دلم از روزی که رفتی دیگه هم سایه نداره، تو دلت سران خونه گذشتن از تو سخته،
روزنامه ها رو ورق می‌زنید.
سایت های اینترنتی رو مرور میکنید،
به فضای مجازی سرک میکشید
تا نقطه های خبرها رو
کنار هم بچینیم.
نقطه چین.
عصرتون بخیر. هفته پیش ما با امیر صمدی در مورد یه نکته‌ای صحبت کردیم و اون هم بحثی بود که برای یکی از جودوکاران کشورمون آقای وحید نوری به وجود اومده بود و بعد ندیدیم به این بهونه یه پیگیری بکنیم وضعیت تیم ملی جودو کشورمون رو که قراره به پارالمپیک پاریس اعزام بشه. با آقای علیرضا امینی می‌خوام گفتگو بکنم، مسئول انجمن جودو فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کمبینایان، تا ببینیم اوضاع احوال جودو نابینایان در آستانه پارالمپیک به چه شکله. آقای علیرضا امینی سلام عرض می‌کنم، عصرتون بخیر.
بنده سلام عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم آقای دادا.
درود بر شما. آقای امینی اول از ماجرای وحید نوری شروع بکنیم. چی شد که اصلا تورنمنت کسب رنکینگ رو از دست دادیم در مصر و حالا سرانجام چی میشه؟
من خدمتتون مصر رنکینگی نداشت برای ما. من تو آقای وحید نوری رو از طرف IPC در صورتی که ایشون از سال 2024 به مدت 2 سال بدونی که ریویو بشه کلاس بندی داده بودن. در آلمان بهشون کلاس بندی دادن. ظاهرا اینطور که مشخص شده IPC اومده یه تعدادی از ورزشکارانو به هر حال یه جورایی مدارکشون ظاهرا تکمیل نبوده، در صورتی که آقای نوری هم مدارکش تکمیل بوده. اینا رو به قول معروف آوردن بررسی مجددشون کرد و به ما اعلام کردن که آقای وحید نوری مثلا 4 روز دیگه این مدارک رو برای ما بفرسته.
بله.
یعنی یه داره OTC یه سری عکسای از چشمشون میگیرن. اتفاقا بله. ما هم سریعا همون شبانه به آقای نوری هم اعلام کردیم، فردیشون هم رفت عکساشو گرفت آپلود کردیم و فرستادیم. دوباره یه ضرب‌الاجل به ما دادن که آقا تا 4 روز دیگه باید ایشون بیاد مصر برای کلاس بندی مجدد. ایشون
آها یعنی تورنمنتی نبود در مصر؟
نه برای ما تورنمنتی نبوده. من تو NPC خود ما آقای کارگری هم خصوص مکاتبات کرد، خیلی تلاش کردن، واقعا خیلی تلاش کردن. حالا با توجه به شرایطی که ایران با مصر داره نتونستن ویزا رو بگیرن. نه اینا خیلی کشورهای دیگه هم نتونسته بودن
درست
بگیرن با این زمان کم. ما گفتیم که آقا شکایت می‌کنیم ازتون، درآمد باید بهمون بدیم. ما تلاش کردیم ورزشکارمون سالا مسابقه داده. به ما گفتن که با وایت کارت به قول معروف درخواست وایت کارت کنیم. درخواست وایت کارت کردیم که از اون طریق دوباره کلاس بندیشون کنه، که متاسفانه جواب برای ما نیومد در وایت کارتش.
یعنی الان وحید نوری پارالمپیکو از دست داده؟
نو کلاسن. بله الان نو کلاسن. بازم الان NPC امروز یه نامه‌نگاری کرده، اعتراضش رو کرده، درخواست کرده که آقای وحید نوری رو حداقل یه جایی شما اینو به قول معروف ریویوش کنین، که هنوز حالا تا جواب بدن. البته الان قطعی شده از نظر IPC
که چی؟ که وحید نوری پارالمپیکو از دست داده؟
بله.
خب این خبر خوبی نیست متاسفانه.
بله قطعا برای ما خیلی خبر بدی بود، چون بالاخره 100% ایشون مدال طلا داشتن.
ما نمیتونیم جایگزینی براش داشته باشیم؟
نه ببینید تو رنکینگ ها به خود نفره داره،
یعنی سهمیه به نفر تعلق میگیره نه کشور.
بله متاسفانه اینجوریه. درست. که حالا سهمیه خود نفر باید بره کسب بکنه.
به نظرتون اهمال یا قصوری در داخل صورت گرفته که وحید نوری نتونه به موقع به مصر بره؟
داخل نه قرمون دارم، نه اصلا کاری به داخل نداره. دقیقاً میدونم آقای کارگری بسیار تلاش کرد که ویزای مصر رو بگیرن.
اینکه حالا ناشی از اهمال یا قصور خود ما هم نبوده، چطوری نتونسته اونها رو قانع بکنه که
من خودم توضیح دادم قربان براتون. ایپسا تاییدیه دو سالش ایشون گرفته، IPC اومده وارد این قضیه شده چون المپیکه اومده دخالت کرده، اینا رو خودش رسما برداشته بررسی مجدد کرده. توی بررسی مجدد گفته اینا این عکس رو از چشمشون بندازن، OTC های چشمشون رو بندازن، و ما هم این کارو کردیم. یعنی ساعت 11 شب که جناب آقای مظلومی به من خبر داد، من همون شبونه با آقای نوری اعلام کردم که آقا فردا برو کاراتون انجام بده، عکسو بگیرید، که برای همین دو سه روزی که به اون فرصت دادن ما اینو آپلود کنیم. و این کارو کردیم. بحث ویزای مصرش بود که اونجا بخوام کلاس بندیش کنم، ویزاش نرسید. هیچ کمکاری نکرده. مثلا خود آلمان 73 شون نفرش اصلا مسافرت بوده، نتونستن بیارنش، اونا مشکل ویزا ندارن که.
بله
ولی اینقدر زمان کم بود، ایشون هم به صلاح نتونستن چیز کنن. تا اونجایی که من میدونم ایشون هم که چیز شده، نوکلاس شده. حالا نمیدونم وایت کارت بهش دادن یا نه، من دیگه این خبر ندارم.
الان ما با دو ورزشکار شرکت خواهیم کرد.
بله.
دیگه
بله.
میثم
بله.
بنی تبا و موسی غلامی.
بله.
وضعیت این دو چطوره؟
تو اردو هستن، اردوشون داره تشکیل شده، رفتن استراحت بکنن. ان شاء الله سه شنبه قرار هستش که حالا یا سه شنبه یا چهارشنبه تو یکی از شهرستانا قراره ما اردومونو برگزار کنیم که ادامه اردوشونو بده.
چقدر شانس کسب مدال برای میثم و موسی متصورین؟
خیلی امیدواریم ان شاء الله. بناس برای این که این دو تا ورزشکارمون مدال بگیرن.
طلا ان شاء الله.
آدم نمیتونه واقعا بگه که حتما طلا، ولی برنامه‌ریزی کردیم حداقل یه طلا توش در بیاری
ان شاء الله.
قربونت برم.
خیلی خوشحالم باهاتون گفتگو کردم.
شما بخیر، زنده باشید.
ارادتمندم.
سلامتی بده.
درود بر شما. خداحافظتون.
برنامه برای کسانی که می توانند نبینند و می توانند ببینند. شش نقطه هر هفته از رادیو تهران. شش نقطه.
دوست دارید نقطه نظرات کارشناسان رو بدونید؟ پس نقطه نظر رو بشنوید. نقطه نظر. یک کمی اول برنامه در مورد بحث استقلال نابینایان صحبت کردم، الان میخوام یه خورده جدیتر به این قضیه بپردازم. بحث استقلال فردی و داشتن یک شخصیت مستقل برای یک نابینا بحثی است که میتونه تنه به تنه و پهلو به پهلو بزنه با مباحث دیگری مثل اعتماد به نفس، قدرت نشان دادن توانمندی ها و جلب اعتماد جامعه. خود بحث استقلال نابینایان و داشتن داشتن یک شخصیت مستقل ابعاد گوناگونی داره، یعنی استقلال در زمینه کارهای فردی هست، استقلال در زمینه بهداشت هست، استقلال در زمینه رفت و آمد هست و استقلال در زمینه انجام امور روزمره. به هر حال بیشتر تلاش‌هایی که داره میشه در قبال جامعه نابینایان این هدف رو در پشت خودش داره که کمک بکنه به اینکه نابینایان شخصیت مستقلی داشته باشن. کاربرد تاکپک چیه؟ کاربرد جاز NVDA چیه؟ برای اینه که نابینایان بدون اینکه به کسی نیاز داشته باشن با تلفن همراهشون کار بکنن، با رایانه‌شون کار بکنن، وبگردی بکنن، جستجو بکنن، چیزایی که لازم دارن رو از دنیای وسیع اینترنت دریافت بکنن. خیلی از فضاهای مجازی که دسترس پذیر میشه هدفش همینه که نابینایان مستقلانه با هم تعامل بکنن. اما با این وجود چه اتفاقی میفته که شخص نابینا از استقلال لازم برای انجام امور خودش برخوردار نیست؟ یه دلیلش قطعا به خود افراد نابینا برمیگرده که انگیزه و عزم و اراده لازم رو ندارن، که این قطعا اشتباهه. توصیه‌ام به همه نابینایان اینه که این عزم و انگیزه و اراده رو در خودتون ایجاد بکنید. اینجوری شما خیلی راحت میتونین در جامعه زندگی بکنین. فرصت این که توانمندی هاتون رو به جامعه نشون بدین بیشتر براتون فراهم میشه. داشتن مهارت‌های مختلف از جمله تحصیلات و مسلط بودن به زبان و اینها وقتی ارزش پیدا میکنه که اینو بذاری در کنار یک شخصیت مستقل فردی. اما دلیل دیگه‌ای که به نظرم باعث میشه که نابینایانی در جامعه وجود داشته باشن که از استقلال لازم برخوردار باشند، برخی تفکرات اشتباه در میان خانواده هاست. طبیعتاً شما میتونید از فرزند نابیناتون خیلی حمایت بکنین. اینکه شما به طرفت العینی کوچکترین چیزی که فرزند نابیناتون میخواد رو براش مهیا میکنید خیلی ارزشمنده و نشان از مهربونی شماست. اما ما باید کمک کنیم که این فرد نابینا، این فرزند نابینای ما، این آقا پسر یا این دختر خانم نابینای ما فردا خودش بتونه در جامعه رفت و آمد بکنه. من بعضی وقتا از برخی از آقایان نابینا یا برخی از خانومای نابینا میشنوم که خانواده‌شون با اینکه مثلا فرزند نابیناشون با عصا خودش بره بیاد مخالفت میکنه. چرا مخالفت میکنی؟ خب تو در همسایه زشته که ببینن تو عصا دستت گرفتی. چرا زشته؟ عصای سفید یک شخص نابینا نشان هویتی اون فرد نابیناه. آیا شما فرزند بینای خودتون رو هم همینقدر محدود میکنین؟ طبیعتاً نه. میتونیم که ما اعتماد کنیم، نظارت کنیم، تشویق کنیم فرزند نابینامون رو که خب تو با عصا برو به مثلا مترو. قطعاً مسیرهای ما کاملا نامناسب سازی شده است دیگه، غیر قابل استفاده و دسترس برای نابینایان. فرد نابینایی که با وجود همه این خطرات دل به پیاده روها و خیابون ها میزنه، اولا که توکل کرده بر خدا، دوما که بر قدرت بیان خودش تکیه کرده که هر جا نیاز به کمک داشته باشه از مردم مهربون شهر کمک بگیره. سوما شما پدر مادر عزیز چه اشکالی داره که بیاین مثلا مسیر خونه تا دانشگاه فرزند نابیناتون رو بهش یاد بدین، یا تا محل کارش رو بهش یاد بدین، براش توضیح بدین که در مسیرش چه چیزهایی وجود داره، حتی کمکش کنید که علائم ملموس سر راهش رو شناسایی بکنه و نشونه گذاری بکنه، و بعد بخواید که خب خودش بره بیاد. چند باری که او خودش داره میره میاد شما از دور نظارت کنید، با یک فاصله برید. اگر احساس کردید در خطر افتاده و دیگه به جای دسته که نمیتونه خودش رو از خطر نجات بده، ورود بکنید و نجات بخشش باشید. معمولا خود فرد نابینا میتونه خودش رو از تنگناها و خطراتی که در راه ممکنه براش به وجود بیاد به نوعی رهایی بده. با این نظارت شما این اعتماد به نفس رو در خودتون هم ایجاد کردید که این بند وابستگی رو ببرید تا این استقلاله در بین فرزندان نابیناتون شکل بگیره و به حد کمال برسه. باور بکنید اینکه فرزند نابینای شما، حالا چه دختر چه پسر، خودش مستقل بره دانشگاه، بره محل کار، چه میدونم بره با دوستاش بیرون، بره با دوستاش تفریح، حتی با دوستاش در قالب تورهایی که انجمن‌های مختلف از جمله انجمن نابینان ایران برگزار میکنن بره طبیعت گردی، سفر، بسیار برای روحیش، شخصیتش، اعتماد به نفسش، برای اینکه یک مهارت قوی در زمینه روابط اجتماعی کسب بکنه بسیار مفیده. پس امیدوارم که این کلام و این صحبت‌ها و این برنامه با تمام آیتم‌هاش این تأثیر رو در بین شما داشته باشه که کمک کنین به مستقل شدن فرزند نابینا.
تو صدای قدمات، تو صدای قلبمه، ولی اینقدر جمعه برای تو، من هنوز غرق میشم توی مستی چشم، موقع دیدن خ خنده های تو، یه بارون بزنه تو شب خاطره ها، گم میشم دوباره تو صدای تو، گم میشم دوباره تو صدای تو، با هوای تو هنوزم مستم، تو چشات خودش همیشه ساقیه، تو دل عاشق من یه خونه داری بستی، با چشات عشق اتفاقیه، با چشات عشق اتفاقیه.
یه دوست عزیزی به ما اضافه شده، یه جوون خوش صحبت و کاربلد شیرازی از رضا باقری عزیز، خواستیم که بیاد به ما کمک بکنه. رضا باقری در بخش نقطه های مشترک سعی میکنه که به یکی از تشکل های نابینایان در کشور یه سری بزنه، از اوضاع احوالشون یه سرسراغی بگیره، یه خبری بگیره، ببینیم که در تشکل ها و انجمن ها و کانون های مختلف ویژه نابینایان در سراسر کشور چه اتفاقاتی میفته.
من رضا باقری ام و میخوام یه گفتگویی با آقای علی نژاد از انجمن نابینایان آبادان داشته باشم. سلام بر شما.
سلام بر شما، ممنون از دعوتتون، خدمتون هستم.
میشه خودتون رو کامل تر معرفی کنین؟
بله، بنده ولید علی نژاد هستم، کمبینا، کارشناسی حقوق و مدیر عامل انجمن نابینایان آبادان.
اسم انجمنتون همینه؟
بله، اسم کاملش انجمن نابینایان و کمبینایان نور اروند آبادان. ما قبل از انقلاب آبادان انجمن نابینایان داشته و متاسفانه پس از انقلاب به دلایل حالا شرایطی که پیش میاد منحل میشه تا سال 93 که خود من و دوستان بزرگواری که هستن. حالا یک جا داره تشکر کنم اینجا از جناب آقای محمود رضا ابراهیمی که از جانبازان دفاع مقدس هم هستن، به همت و حمایت ایشون، از دوستان من جمله خانم قندپور که ایشون هم نابینا هستن و معلم نابینایان هستن، الان به همت این بزرگواران تونستیم انجمن رو در سال 93 ثبت و تأسیس کنیم.
خدمات شما تو چه حوزه‌ای علی نژاد؟
حوزه‌های درمانی، یعنی خود کمک هزینه‌های درمانی که مرتب و مستحضر هستید که هم نابینا و بیشتر از اون کمبینایان خب مرتب باید مراجعه داشته باشن به پزشک، حالا برای عملهای مختلفی که پیش میاد، مصرف دارو، قرص، قطره و اینجور. خلاصه در زمینه درمان خیلی از خانواده هم از اقشار مستضعف هستن. در بحث آموزش هم کلاس های آموزشی مختلفی برگزار کردیم و کماکان هم برگزار میکنیم. این جمله گروه سرود ما دایر کردیم که چندین سال فعال هست در شهرهای مختلف، هم حتی گروه سرود ما اجرا داشتن و حالا کلاس های دیگه، کلاس های شطرنج و در مسابقات شطرنج هم بچه ها رو مرتب فرستادیم، حمایت کردیم. کلاس های قرآن، کلاس های تواشی، کلاس های حتی حالا برای کمبینه ها قالی بافی هم داشتیم. سعی کردیم در حوزه کارآفرین بیشتر حمایت کنیم. حتی کلاس آموزش ماساژ هم برای بچه ها داشتیم که بتوانند در این حوزه فعالیت داشته باشند و به درآمدزایی برسند.
کسی هم داشتید که به این درآمد رسیده؟
در حوزه ماساژ بله، یکی از دوستان کار نابینا هستن، ایشون داره برای خودش کار میکنه و خود بنده هم در حوزه ماساژ و انجام ماساژ فعالیت دارم.
اعضای فعال انجمنتون که از این انجمن خدمات میگیرن یا حالا با این انجمن همکاری میکنن چند نفره؟
اعضایی که الان فعال هستن و ما تحت پوشش قرار دادیم 295 نفرن الان در حال حاضر.
شهر آبادان خودش چند تا نابینا و کمبینا داره، خبر دارین؟
اون راستش آمار که خیلی بالاست. آماری که خود وزارت کشور و به سازمان بهزیستی اعطام تایید کرده، آبادان به نسبت جمعیتش بالاترین آمار معلولین رو داره. خیلی هستن که از خونه بیرون نمیان، خانواده ها اونها رو متاسفانه رسیدگی نمی کنن، بهشون معرفیشون نمی کنن، بعضی ها توان رفت و آمد ندارن، یعنی هزینش رو ندارن که ما هنوز نتونستیم شناسایی کنیم، ولی خب آمار حداقل میتونم بگم این 300 نفر که ما شناسایی کردیم، باز دو برابرش هم میتونم بگم که در آبادان داریم.
توی زمینه استقلال نابینایان هم شما فعالیت داشتین؟
بله، آموزش اعضای سفید هم داشتیم، یعنی کسایی بودن که از خونه بیرون نمی اومدن، عرض کردم تازه خدمتون، خیلی از خانواده متاسفانه رسیدگی نمی کنن بهشون. به خورده حالا نگاه جامعه ترحم آمیز بود تو این چند سال، ما سعی کردیم این نگاه رو عوض کنیم در حدی که تونستیم که این بچه ها رو از خونه بکشیم بیرون، خودشون بتونن برن بیان. خیلی ازن به قول شما طریقه استفاده از عصای سفید رو نداشتن، یعنی این ترس رو داشتن که از خونه بیرون نمیان. این سعی کردیم روح روحیه رو تقویت کنیم که بچه‌ها بیشتر به خودشون اعتماد کنن، رو پای خودشون بیستن و بتونن بیشتر فعالیت داشته باشن و در جامعه حضور پررنگتری داشته باشن.
متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. اگر نکته‌ای حرفی هست که دوست دارید به گوش جامعه برسه از آنتن رادیو تهران و برنامه 6 نقطه خوشحال میشیم بشنویم.
خواهش می‌کنم. یه بحث که من خودم حالا هم خودم هم همکاران من در بقیه حوزه‌های معلولین، چه معلولین جسمی چه ناشنوایان، سال‌ها داریم پیگیری می‌کنیم و در قانون هم تصویب شده، بحث مناسب سازی فضای شهری هم مبلمان شهری پارک‌هاست که متأسفانه خیلی همکاری نمیشه در این زمینه. حالا اینم گفتم شما بتونید از اونجا پیگیری کنید، به گوش برسونید، بهتر شاید انجام بشه. و کلاً قانون جامعه حمایت از معلولین که در جریان هستید که سال 97 که ابلاغ شده هنوز اونجوری که باید و پاید به اجرا نرسیده.
شما لطفاً برنامه 6 نقطه رو به دوستان نابینا و کمبینای آبادان معرفی کنید. توی فضای مجازی هم میتونید برنامه 6 نقطه رو دنبال کنید. به دوستان نابینا و کمبینای آبادان هم و استان خوزستان هم معرفی کنید.
ان شاء الله شش خدمتتون هستیم. ممنون از شما.
متشکرم. زنده باشین. خدا نگهدار.
اونجا که خورشید از شب نترسید، یه جا که مردش مردم جنگی، هر نخل سوخته یه یادگاره، جایی که رودش آروم نداره، اگر چه گرمه درمای عشقه برای هرکی رویای عشقه. یه خاک تبدار یه شهر بازش، یه جا که قلبا میبره تارش، اونجا که خورشی از شب نترسی، یه جا که مردش مردونه تن.
نقطه پایان، آخرین نقطه از 6 نقطه. 6 نقطه. ما یواش یواش به نقطه پایان نزدیک میشیم.
نقطه پایان.
خب رسیدیم به نقطه پایان 6 نقطه. خیلی متشکرم که با ما همراه بودید در برنامه امروز که قسمت 381 از این برنامه رادیویی بود. تا عصر فردا، خدا نگهدار.
شاید این حسرت من راه یکی شدن شد، شب تنهایی تو غرق هوای من شد، خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، بغض تو گریه ترین جای صدای من شد. شاید این حسرت من راه یکی شدن شد، شب تنهایی تو غرق هوای من شد، خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، بغض تو گریه ترین جای صدای من شد.
امضا اشکان آذرماسوله، 1 نابینا، رادیو تهران، 6 نقطه.
شهروندان گرامی، با یک بخش 5 دقیقه ای از استودیو صدای شهر رادیو تهران در خدمت شما هستیم.
ترافیک.
امروز عصر و این لحظه خدا رو شکر تهران یک روز فکر میکنم کم ترافیک رو داره سپری میکنه، چرا که تعداد معابر پرترافیک شهرمون اونقدر بالا نیست. بزرگراه شهید همت غرب به شرق از بزرگراه کردستان تا خیابان گاندی، بزرگراه شهید سلیمانی شرق به غرب از بزرگراه شهید مدرس تا تونل رسالت، بزرگراه شهید سلیمانی غرب به شرق از خیابان شهید قنبرزاده تا پل سید خندان، بزرگراه شهید نواب صفوی جنوب به شمال از میدان نهدی تا تونل توحید، بزرگراه شهید نواب صفوی شمال به جنوب هم از تونل توحید تا خیابان بریانک پرترافیک. اما در ارتباط با موضوع دوچرخه سواری، همکار نازنینم خانم افشار نژاد گزارش تهیه کردن، لطفاً بشنوید.
کنار خیابان طالقانی هستم و مسیر دوچرخه سواری که علی‌رغم خیلی از جاهای شهر همچنان پابرجا هستش. شما اینجا رفت آمد داری؟
ادارمون
از این مسیر استفاده میکنن؟
استفاده میکنن. بعضی وقتا من میبینم دوچرخه سوارا استفاده میکنن.
البته مسیر دوچرخش یه مقدار ارتفاع داره، خودروهایی که اینجور جلوش پارک کردن نمیتونن حریم مسیر دوچرخه بیان. اما موتور سوارم استفاده میکنه؟
موتور سوارم آره، من دیدم بله. ولش کردن که الان از لحاظ آسفالت اگه شما دقت کنین بعضی از آسفالتش شکسته است، میدونین الان یه چند وقتی رسیدگی نمیشه، حالا نمیدونم علتش چیه.